خب تو اپیزود نمیدونم چندم رادیو بازگشت یه مهمون بازم ویژه دارم. کیمیا اینجاست. کیمیا سلام. کیمیا کیه و چی کار میکنه؟
خب سلام علی، خیلی خوشحالم که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. کیمیا تصویرسازه، تصویرسازی میکنه. همین، همه زندگیم فکر کنم به تصویر و تصویر ساختن در واقع مربوط میشه. چی دیگه بگم؟ همین.
ببین الان به من گفتی تصویر سازه، یه لحظه اومد تو ذهنم که مثلا اینایی که مثلا یه تصویری برای آدم ها میسازن، مثلا یه داستانی تعریف میکنن، تصویر سازی میکنن اینا. الان اگه بخوای خودت چهره خودت رو تصویر سازی کنی، اگه بخوای بگی چجوری میگی؟
خب چهره و شخصیت هم میتونم بگم. کیمیا یه دختر 33 ساله با موهای رنگی رنگیه که در واقع هر وقت که میبینیش یه رنگه، یه وقتی آبیه یه وقتی سرخابیه. گونه های خیلی بزرگی داره با یه لبخند خیلی خیلی گنده. نمیدونم، امیدوارم که تصویر خوبی تو ذهن بقیه ساخته باشم.
استرس داری الان؟ جدی؟
آره استرس دارم.
چرا؟
نه نمیدونم، همینطوری به این فکر کردم که تا حالا پادکست نیومدم، اونم پادکستی که بخوام این شکلی از خودم بگم. بیشتر این شکلی بوده که تو حوزه کارم بوده، داشتم یه سری حرفا راجع به کارم میزدم، البته که اونم خیلی نزدیکه به خودم و در واقع بخش بزرگی از منه، ولی حسم اینه که احتمالاً صحبت‌های امروزمون یک کمی ممکنه شخصی تر شه، واسه همین استرس دارم. میذاری اینو؟
آره، اینجا هر چیزی گفته میشه قاعدتا استفاده میشه، سانسور اینو نداریم کلا. ولی دوست دارم حالا هر چقدر میریم جلوتر از استرست کمتر بشه و اینکه به اینم فکر نکن که قراره چی بگیم، ببینیم هر چی پیش بیاد. من تصویرهایی که ساختی رو دیدم، حالا من اسمشو میذارم نقاشی، حالا نقاشی دیجیتال یا هر چیز دیگه اینا، خیلی خودتی. یعنی این رو خیلی برای خودم همیشه اینجوری بوده که انگار که کیمیا دقیقا اون چیزی که داره میکشه و مثلا حالا تصویرشو مثلا ما داریم میبینیم، کاملا اون چیزیه که از خودش داره نشأت میگیره. کار خاصی کردی برای این که به این نقطه رسیدی یا نه خودتی واقعا اینا؟
ببین فکر میکنم خیلی از ناخودآگاه میاد و واقعیتش اینه که انگار اون چیزی که حالی که در واقع دارم و چیزی که تو مغزم داره میگذره، تنها در واقع تمرینی که کردم اینه که سریعتر و راحتتر بیاد، حالا یا رو کاغذ یا رو مانیتور و اینها. و همینه، یعنی فکر میکنم واسه همه کسایی که حالا هر کار هنری در واقع انجام میدم، تازه من خیلی تو حوزه بیزینسم، یعنی شاید آدما خیلی از من کارهای هنری شخصی خودم رو ندیدن، بیشتر با بیزینس ها کار کردم، ولی بالاخره یه ارتباط و یه کانالی بین دست و مغز در واقع برقرار میشه. من فکر میکنم که همه همینن، یعنی کسی که حتی داره کار موسیقی هم انجام میده، میگه یه روزی خیلی غم اومده واسش بالا، قطعا اون قطعه‌ای که میزنه یا نوتایی که داره میره سراغشون اون بازتاب درون خودشه. برای منم همینه. حالا میگم با اینکه کارهای بیزینسیمه، ولی از داخل میاد، از مغزم، از روحم، از حالم. آره، و اگه یه روز حالم بد باشه ممکنه کلی خراب کنم روند کارای بیزینس رو.
بعد سوالی که برام پیش میاد، موقعی که داری برای حالا یه شرکت یا مثلا سفارشی که گرفتی قاعدتا داری یه کاری انجام میدی، اون کاری که برای خودت داری انجام میدی که حالا نمیدونم مثلا چرا شیرم میکنی، من یه سری چیزام دیدم، یه مدتی هم NFT اینا کار میکردی، اون کاری که برای خودت داری انجام میدی، این سوال خودم هم بوده همیشه ها، یعنی من موقعی که داشتم عکس میگرفتم همیشه به این فکر میکردم که آیا قراره این عکسو کسی ببینه، اصلا این رم دوربین من قراره برسه به یه کامپیوتری که مثلا این عکس مثلا بیاد روی مثلا اون سیستم ادیت بشه یا مثلا شیر بشه یا هر چیز دیگه. اون موقعی که داری برای کاری که برای دلت داری اینو میکشی، اون لحظه به این که اصلا اینو کی ببینه، چه جوری ببینه، حسش چی باشه فکر میکنی؟
ببین، نمیتونم بگم که یه جواب خیلی فیکس و ثابت داره، و اتفاقا یکی از بزرگترین دغدغه هامه، چون یه سالایی که تازه شروع به تصویر سازی کرده بودم خیلی برای من اینجوری بود که خیلی کارهای درونی خودم، یعنی در واقع برون ریزی بود، یه سری چیزها در درونم بود که اونها رو سعی می‌کردم رو کاغذ پیاده کنم. یه جایی ترسیدم راستش ازش، و این شکلی بودم که احساس می‌کردم که شاید خیلی مخاطب رو داره توی خودش می‌کشه، و شاید این شکلی بودم که خوبه یا بده که الان من دارم یه حسی رو، یه فضایی رو میسازم. درسته که حالا مخاطب بر اساس خودش و احساسات خودش یه برداشتی از اون میکنه، ولی به نظرم بعضی از هنرها خیلی مکندن، خیلی میدونی تو رو میکشن تو خودش. مثلا مثل تابلو جیغ رو نگاه کن، سالها گذشته تو وقتی نگاه میکنی میری داخلش و یه اتفاقی برای تو میفته. راستش خیلی الان مطمئن نیستم که مثلا اینجوری نیستم که بگم وظیفه هنرمند اینه که بی‌پروا خلق کنه و بعد دیگه به این فکر نکنه که چه تأثیری میذاره رو مخاطبش. یه ذره از این چیزا استرس گرفتم، شاید برای همین خیلی کارهای شخصیمو دیگه نمیذارم، چون راجع به این که چه تأثیری رو مخاطب میذاره استراب دارم. و بله، وقتی که راجع به این استراب دارم، دائم دارم به این فکر میکنم که میبینه یا نمیبینه، کی داره میبینه، و خیلی وقتا از رد نمیشه اصلا از این فیلتره که اجازه بدم کسی ببینتش در واقع. و شاید برای همین کار تو فضای بیزینس که مثلا انگار مخاطبش رو میشناسم، کارفرما رو میشناسم، پیامه رو در واقع میشناسم، واسه هم راحت تره، چون یه ذره برام مشخص تره که چه پیامی دارم میدم و به چه مخاطبی دارم میدم، انگار مرزش رو میدونم، یه ذره ایمنه، یه ذره سیفه، میتونم اینجوری بگم. ولی هنر شخصی همین واسم فعلا رفته یه جای کوچیکی قایم شده که خودم خیلی دوست دارم، ولی راجع به این که بقیه ببینن نه، یه ذره یه وقتایی استراب میگیرم که آی باید ببینن یا نباید ببینن.
خودت از این نمیترسی که مثلا نکنه قضاوتم بکنم بگن اه نگاه کن مثلا اون کارش چقدر خوب بود، این یکی چرا انقدر ساده است، یا مثلا این چرا انقدر فرق داره با کارهای دیگرش؟
ببین، شاید این اتفاقیه که توی این چند ساله واسم افتاده و بابتش خوشحالم و واقعا دلم میخواد برای همه هرچه سریعتر بیفته، که دیگه انگار قضاوته خیلی برای مهم نیست. شاید هم احتمالا زمان داره، یعنی واسه هر کسی توی هر شغل و هر کار و هر رشته‌ای، حالا چه هنر باشه چه نه، احتمالا استپ داره. برای من رسیده به یه جایی که نه، خیلی از قضاوت نمی ترسم، انگار یه ذره مشخص تر شده که چی کار دارم میکنم، و مهم انگار حال خودمه، حال خودم خوب باشه باهاش، اینجوری هم که خوبه دیگه، مسیر خوبی داره.
خیلی هم عالی، حالا دیگه خیلی هم تخصصیش نکنی.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one morn. So I won't complain.
چقدر سفرهایی که رفتی؟ چون میدونم سفر خیلی دوست داری. یعنی من اگر بخوام از تو برای کسی تعریف کنم میگم که کیمیا خیلی سفر رو دوست داره. حالا خیلی هم انگار فرقی نمیکنه که کجا بره. خب چرا، قاعدتا هر کسی، حتی خود منم یه سری جاها هستش که رویای بازگشت بهشون رو دارم، ولی کیمیا اینجوریه که از سفر استقبال میکنه. چرا؟
ببین، آره خیلی سفر دوست دارم. ادعای اینو ندارم که مثلا خیلی سفر رفتم یا مثلا همه جای دنیا رو دیدم و اینا، ولی همون سفرهای کوچولویی که شاید مثلا تا یه روستایی یه پنجشنبه جمعه رفتیم خیلی یه جای بزرگی از قلب و ذهنم رو گرفته. ببین، من فکر کنم که تراپیستم توی یه جلسه ای خیلی بامزه اینو کشید از لابلای تمام حالا اون حرفام بیرون، و موضوعم این بود که سفر من به تفلیس برای بار سوم کنسل شده بود و هر دفعه به طرز عجیب غریبی، و من اینجوری بودم که تلست شده رفتنم به تفلیس، و دفعه سوم واسم خیلی هم سنگین بود. خیلی سر سفر نرفتنم گریه داشتم میکردم و به خودم میگفتم مثلا چرا گریه، چرا انقدر داغون که یه هفته افتادی و نمیتونی روپا بشی. که خب خلاصه با تراپیستم خیلی هی فوکوس کرده بودیم روی این موضوع سفر، که سفر کجاست. بعد من یه سری خاطرات از کودکیم تعریف کردم که من خیلی بچه درس خون منظم تر و تمیزی بودم که همه مامانا دوست دارن داشته باشن و تشویقشون میکردن. یعنی مامان و خاله وای چه دختره دوست داشتنی، همه نمره هاش 20 و اینها. و پنجشنبه جمعه ها ما میرفتیم یه روستایی و بابای من یه دوست روستایی باغدار داشت که ما هر پنجشنبه جمعه میرفتیم همونجا. ولی این حس رها شدن من توی اون باغ و هر کاری که دلم میخواد بکنم، یعنی گل بازی بکنم، نمیدونم پا برهنه بوده بوده بکنم، از درخت مثلا برم بالا رو درخت ها چیزی بنویسم، میتونی این رها شدنه که دیگه چک نمی شدم بابت اینکه آیا دختر خوبه هستم یا نه. چون این شکلی بودم که آخرش قرار بری مثلا دوشتو بگیری، لباساتو بشورن و دوباره برمیگردی به اون نقش دختر خوبه. این انگار یه روتین حال خوب کنی بود که منو شارژ میکرد، حال بغیر از اینکه طبیعتم خیلی منو شارژ میکنه. و الان که بزرگ شدم، برای من سفر اون پنجشنبه جمعه هست که مثلا میدونی از اون قالب کادر اون تصویرسازی که داره با شرکت ها کار میکنه، منظم موظف و نمیدونم کارش رو تحویل بده، اصلا از اون کادر و قاب ها و قالب هایی که دارم خارج میشم، هر کاری دلم میخواد میکنم، گوشی مخاموش میکنم، اصلا کیف میکنم، اشغال میکنم. سفر بر من اونجا واسطاده و شاید برای اینه که خیلی دوستش دارم و خیلی بهش نیاز دارم. اصلا
ببینم، تو من گفتم سفر رو دوست داری که میخواستم بپرسم که چقدر توی هنر تأثیر داره، چون میدونم که تأثیر داره. که الان که گفتی، احساس من اینه که اون آزادی و رهاییه که تو کارت هم داری، تو سفر هم قاعدتا داری.
آره آره خیلی. خیلی اصلا به هم کمک کرده. میتونم این شکلی بگم که خودم با سفرهای قبلی که مثلا چند سال گذشته که مقایسه میکنم، هر سفر انگار هی رهاترم، میدونی، هی ذهنم آزادتره، هی یه گوشه ای از این قابه شکسته، کادر شکسته و خیلی حس خوبیه. میدونی به معنی بیقیدی نیست، ولی رهاییه دی، واقعا رهاییه. یعنی اون شکلی که تو، من فکر میکنم تو سفر بهترین حالتیه که میتونی تمرین کنی که رهای رها بشی، حتی از این که بشینی مثلا رو زمین. یاد کنیا افتادم، تو اون خاکا نشسته بودیم رو زمین و به همون چاشتمون رو داده بودن که با خودمون بیاریم تو اون سفاریه، اون بر کروکودیلا بودن، اون بر اسبای آبی. اینا از همین چیزای کوچیک شروع میشه تا خیلی چیزای بزرگتر که تو ایزی میشی، کلا یه آسودگی انگار هم توی بدنت هم توی ذهنت، رهای و اصلا هر چیزی رو هر شکلی که دوست داری میتونی بهش فکر کنی، بری پرواز کنی کاملا.
حالا چون کنیا رو گفتی، من بگم واقعا کنیا اگر دقت کرده باشی، اصلا اون حس آزادیه تو اون طبیعت اصلا به تو منتقل میشه. یعنی اصلا تو اینجوری که مگه میشه یه چیزی اینقدر بی انتها قشنگ و زیبا و رها باشه؟ دقیقا حس اون مشترک بود. یعنی مثلا من هم اینجوری هم که حالا اینقدر رها به من حس خونه میده. یعنی اینقدر اگه احساس آزادی بکنم، مثل همون خونه فامیلاتون میمونه که مثلا پنجشنبه جمعه میرفتی.
آره واقعا خونه. ببین خونه مخصوصا برای کنیا خیلی به نظرم تعریف درستیه. ببین من واقعا راجع به کنیا انقدی مثلا چجوری بگم ذوق زده، یعنی یه تصویر ذهنی خیلی هیجان زده نداشتم. میدونستم که جذابه، خب به واسطه حالا شغلم و اون انیمیشن دیدن و اینکه سیمبا خب بخشی از شیرشا و سیمبا بخشی از بچگی من بوده و هی با هم اومده، خیلی تصاویر اونجوری بود. یعنی اگه یادت باشه یه جای زیر چادرامون یه موجودی شبیه تیمون اینطوری رد شد و من اصلا ازش ویدیو دارم که من جیغ زدم وای تیمون. بعد همه اینجوری تیمون چیه؟ بعد من چون داشتم اسم انیمیشنیشو میگفتم تو شیرشا. و آره خیلی تصویرم اون شکلی بود. و ببین وقتی که وارد شدیم، حتی اون لحظه که از فرودگاه پامونو گذاشتیم بیرون و هوا، اصلا نمیتونم توصیفش کنم، بهشت بود. و نمیدونم چرا، شاید تو ذهن من مثلا یه طبیعت خیلی سرسبزتر برای من خیلی ایدئال تره. یعنی همش تو ذهنم اینجوری بود که کنیا بیابونیه، یعنی حتی اون سافاری که ولی اون درخت ها یه جای عجیبی رو میرن هدف میگیرن، نمیدونم تو مغز، تو قلب کجاست، انگار خیلی اون تصویر واسه آشنا و امنه، خیلی حس تعلق داری. و حتی خود چون من این صحنه رو دیدم که تو رفتی درخت تو بغل کردی، واقعا خیلی تصویر عجیبی بود و درخت بی نظیر زیباست. یعنی یهو بعد یه مسیری میرسیدیم به یه درخت بزرگ و واقعا همینه، انگار برای من کنیا تبدیل شد به، میتونم بگم، بهترین سفرم تا به الان. خیلی عوامل دیگه هم شاید دست به دست هم داد، ولی خود مقصد هم جای عجیبیه و اون آزادی و امنیت، اصلا خود اون حیوونا که رها دارن زندگیشون رو میکنن و تو میری به تماشاشون میشینی و میدونی استرابی رو از اونها نمیگیری، یه حس همزیستی خیلی جذابه تو کل فضا. و خب کلن هم بر من آفریقایی ها خیلی جذابن، یعنی خیلی دوست داشتنی هن، اصلا دلم میخواست همشون رو بغل کنم و خیلی دوست داشتنی هن. آره کنیا خونه است.
ببین من دقت کردی انگار مثلا واقعا همه آشنان، یعنی از انگار همه دوستن. نکته‌ای که راجع به حیوانا میگی، ببین اونها به طرز عجیبی با مایی که ما زندانیم دیگه، اونجا ما در اسارتیم و بین اونا داریم حرکت میکنیم، ولی اونا حسشون به ما مزاحم نبود. یعنی واقعا از عجایب کنیا به نظر هر چقدر بگیم کمه، ولی این حسی که اصلا ما مزاحم اون طبیعت هم نیستیم، یعنی یه جوری انگار چیده شده که ما مزاحمتی هم نداریم. چون من همیشه مثلا اینجوری هم که اگه مثلا تو یه جایی بریم که مثلا یه حیوانی باشه احتمالا حضور انسان اونو میترسونه، ولی کنیا اصلا اینجوری هم نبود، واقعا انگار یه تیکه دیگه از دنیاست، یعنی مثلا انگار جدا شده از این دنیای با تمام معادلاتش و نمیدونم مثلا مناسباتش و اینا، واقعا انگار جدا شده. من الان هر چی دارم میگم این ذوق داره میگم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
آره منم خیلی هیجان زده میشم هر وقت بهش فکر میکنم. ببین و هم میگی مردم، ببین برای من رقص و موزیک، رقص و موزیک هم یه جای ویژه‌ای تو زندگیم داره. اصلا آدم نیستم که با چی میگم فرمول های خاله عمه های ایرانی قشنگ برقصم خب ولی رقص به معنی این که موزیکو بدم تو رگ و پی جونم و درکش کنم خیلی جای ویژه‌ای داره واسم، و به نظرم اصلا یه جور زبانه بین انسان‌ها که میتونم با هم دیگه به یه چیز درباره یه چیزی با رقصیدن مثلا حرف بزنن، در مورد عشق، در مورد دوستی. این توی آفریقا خیلی بر من بولد بود، کلا موزیکای آفریقایی و سازهاشون و اینها هم خیلی جای عجیبی واسداده و حس و حال خوب، یعنی قشنگ شارژت میکنه، حالتو خوب میکنه. و ببین من دو تا دوست دارم، پاملا و پاتریشیا، ما رفتیم یه شب یه باری که فینال جام ملت‌ها بود فکر کنم اونو ببینیم، حالا من اصلا فوتبالی هم نیستم و اینا. بعد و اونجا یه دیجی داشت واسه خودش خسته و باحال میزد کنار که همه داشتن فوتبال میدیدن و هیجان فوتبالم بود، و یه سریا میدونی خیلی آروم، تو دیدی آفریقایی هم انگار تو جونشونه این ریتم و ضرب آهنگه، داشتن خودشونو تکو میداد و من نتونستم دیگه خودم کنترل کنم و فاش دادم رفتم با این پاتریشیا و پاملا و اینا اکیپ شدیم. و تمام اون شب ببین ما شاید مثلا کلا دو کلمه حرف زدیم با هم دیگه، این که هی با اونا برقصی با اون موزیک بری، بعضیشون سعی می‌کردم یاد بگیرم چجوری پاتو میذاری، چجوری دستتو تکون، وای چقدر هیجان انگیز. اینم خیلی بر من عجیب و جذاب بود تو کنیا. اصلا کنیا واقعا برید کنیا، تبلیغ کنیا، تبلیغ تور کنیا.
حالا جالبیش اینه که من خودم خیلی به چشم تور بهش نگاه نمی کنم، یعنی من اینجوری هم که کنیا جزو اون جاهاییه که آدمایی که میبرم دوست دارم، انگار دارم مثلا میزبانیشون میکنم که بریم خونه، بریم مثلا اون حس و حال تجربه بکنیم و بریم درختم رو ببینیم. قاعدتا اینجوری اینا درختم یه روزی حتما تو این رادیو قرار راجبه درختم حتما کلم میگم. نه داشتم فکر میکنم که یه قسمتی از پادکست رو بذارم مثلا خودم حرف بزنم. به من از گوش دادن لذت میبرم، مخصوصا حالا از شماهایی که خیلی احساس نزدیکی و راحتی باهاتون دارم، خیلی دوست دارم سبک سفراتون رو، خیلی دوست دارم مثلا همسفر شدم باهاتون رو، ولی گفتگوه برام خیلی الان فعلا جذاب، ولی یه بار احتمالا خودم راجع به خیلی چیزا سوال میکنم. کیمیا حالش خیلی خوبه؟ چون چهرش اینجوریه که حالش خیلی خوبه.
ببین آره حالم خوبه. میتونم دوباره تصویر انیمیشنی اومد تو ذهنم که اون میز کنترل اینساید اوت رو نمیدونم دیدیم، اون میز کنترل بیشتر وقتا دست شادیه، به معنی نیست که دست بقیه نیست، البته استرابم خیلی وقتا میاد میز رو میگیره، ولی آره حالم خوبه. این به من نیست که سختی کم کشیدم، سختی های زیادی قطعا هممون همینطوریم، به نسبت خودمون تو زندگیمون سختی هایی میکشیم، ولی انگار یه باوری دارم که حالا که شد همینه که هست. میدونید تو چند بار فرصت زندگی داری، کیف کن الان همین چند دقیقهی که حتی فرصت داری، نمیدونم همین یه ساعته رو کیف کن. خیلی تمام ذهنم رو بردم اصلا این سمتی، یعنی هی حس هر وقت که خیلی دارم غرق میشم و اون پایین ما اینام، شاید این هی نجاتم میده که یه بار فرصت زندگی داریم و میخوام که اونو خیلی خوب زندگی کنم، خیلی کیف کنم، کشف کنم، پیدا کنم، ببینم. اصلا
تو جزو اون آدم هایی هستی که حالا خیلی تلاش میکنن برای اینکه قبل از اینکه از این دنیا برن، که حالا نمیدونیم مثلا کجا میرن چی میشه یا هر چیز دیگه ای، یه یادگاری از خودشون بذارن. یه جایی مثلا میخوندم که آدمایی که هنرمندن خیلی راحت تر با این قضیه کنار میان، که من یه یادگاریایی دارم، یه چیزایی دارم. گریت داره میگیره؟
نه احساساتی شدم. چرا میخندی اگرم احساساتی شدم؟
سازوکار دفاعیه دیگه.
نه امیدوارم که واقعا یادگاری های خیلی خوبی بذارم اون لحظه که دارم میرم از این دنیا، یعنی تأثیراتی رو گذاشته باشم که حتی بمونه، خیلی جذاب میشه. نمیدونم، میگم امیدوارم، شاید امیدوارم که خوب باشه، میدونی یه حال خوبی که انگار ادامه پیدا کنه و بره اصلا یه جای خیلی خفن.
برای من خیلی دوست دارم اگر این یادگاریه میخواد هر چیزی باشه، یه چیزی مربوط به بچه ها باشه، راجع به بچه ها یه کاری رو انجام بدیم. یعنی بعضی موقع کتاب های قدیمی که مثلا حالا برای بچه ها نوشته میشد و اینا، وقتی باز میکنم یا مثلا حالا ورژن های جدیدش اومده، تن تن نمیدونم داستان های من و بابام اینا، مثلا اینجوری هم که خب اینو کی مثلا طرف نویسنده تصویر سازه مثلا اینا مثلا کشیده یا مثلا نوشته، ولی تا الان هنوز ادامه داره این نقشی که داشته توی مثلا زندگی یه سری بچه. تو به این فکر کردی که اصلا برای بچه ها مثلا کاری انجام بدی؟
ببین آره خیلی خیلی جذابه. اینم دوباره جزو اون فیلداریه که استرس میگیرم ازش، چون احساس میکنم خیلی هم پیچیده است. یعنی هی احساس میکنم خودم بعد انقدر آدم کاملی بشم که بعد بتونم برم و با بچه ها حرف بزنم، میدونی؟ یعنی تو خودم انقدر الان نقص میبینم که همش این شکلی هم که آیا آماده این جریانه هستم یا نه. ولی خیلی دنیای بچه ها قشنگه و شاید اصلا ترسم به خاطر همینه که خیلی دنیاشون قشنگه و خیلی باید حواسم به اون دنیای قشنگ باشه. آره به دنیای بچه ها خیلی فکرم. و یه چیزی راجع به کتاب گفتی و اینکه میدونی شاید ترسم از اینه که توی خودم اینو تجربه کردم که چقدر تأثیر گذاره. مثلا برای من ماهی سیاه کوچولو، ببین من خودم خیلی ماهی سیاه کوچولو هم، اونی هم که از یه برکه زده بیرون و انگار خیلی جون گرفتم از اون کتاب، خیلی همراه هم بوده اون کتاب، با اینکه خیلی سال پیش خوندمش، تو کودکی میخوندم، ولی انگار یه جون عجیبی به من داده که الان من خودم رو میتونم ماهی سیاه کوچولویی بدونم که اصلا به هم جرأت اینو داد که یه روزی مهاجرت کنم بیام تهران، یعنی از اون برکه بزنم بیرون و برم یه جای جدید کشف کنم. کلا این کشف جای جدید و چالش های جدید و خلاف حتی یه سری جریان ها حرکت کردن و اینها رو احساس میکنم که مثلا از این کتاب دارم، از کودکیم دارم. و شاید برای همینه که خیلی میترسم، چون اینجوری هم که ببین یه بچه‌ای میتونه توی 5-6 سالگی یه چیزی بخونه، مامان باباش واسش یه کتابی بخونن و اون بره تو جونش و تمام زندگیش رو رقم بزنه و چقدر مهمه. البته کتابای دیگه هم دوره ما بود، کاکا کثیفه یادت اونا رو، جی جی جیغ جیغو، اونا هم تاثیر داشتن شاید تو شخصیتم.
من این کتاب جدی یادم نیست، حتی اسمشون هم نشنم، ماهی سیاه کوچولو رو که خب آره میدونم صمد بهرنگیه، ولی یا زمان ما نبوده یا واقعا کتابایی که بوده که تو خوشت میومده.
ببین حالا دارم شوخی میکنم، ولی آره دوست داشتم اون موقع. از این کتاب باریکای مثلا کوچولو بود، یه مجموعه بود، همشون همین بود. حالا این دوتا رو چیز کردم، نقد به خودم جی جی جیغ جیغ و کاکا کثیفه، از نظر این دوتا صفت به خودم گفتم، ولی آره اینا هم بود و خیلی تو ذهنم این دوتا کتاب هم مونده. ولی آره
یه سوال، حالا اگر تو بر بچه ها کار نکنی، خب این موضوع هم استرس بهت نمیده که خب یه کار بدتری ممکنه انجام بشه، یه تاثیر بدی بذاره؟
میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این بحثه که همش اینجوری هن که یه سری آدم هایی که خیلی مثلا رو خودشون کار کردن و اینا تصمیم میگیرن پدر مادر نشن چون استرابه اینو دارن پدر مادر، بعد از اون طرف یه جریانی هست میگه خب اگه شما پدر مادر نشید پس کیا پدر مادر میشن. البته ببخشید اون منظورم چیه، ولی میگم آره این جریان فکری که دارم شاید یه ذره این شکلیه. و ببین به این معنی نیست که کار نکردم، کار کردم تو حوزه کودک خیلی با احتیاط، و اون روزی که شاید خیلی رها کار کنم که خودم، یعنی اون چیزی که دوست دارم رو بنویسم و به تصویر بکشم و در واقع اون روزیه که دیگه مطمئن باشم که خب اوکی میتونم توی دنیای بچه ها ورود کنم. دور نیستا، یعنی اینجوری نیست که بعید بدونمش، ولی سختمه دیگه، بهم حق بده یه ذره.
نه میفهمم، چون برای خودم هم خیلی سخته، بار مسئولیتش رو متوجه میشم، ولی من مطمئنم اگر تو کاری رو با عشق انجام بدی که میدونم این کارو حتما در آینده خواهی کرد، یعنی یه چیز واقعا شگفت انگیزی خواهد شد. من دوست دارم خودم اتفاقا باید یه همکاری بکنم تو حوزه دادن، نه حتی اطلاعات به بچه ها، رها کردن بچه ها توی حوزه سفر و بهشون گفتن نه از جنس یادگیری، ولی گفتن یه سری چیزهایی که اونها رو با طبیعت، با مثلا سفر بیشتر آشنا بکنن و بتونن بهتر دنیای اطرافشون رو ببینن. یعنی اگر بتونیم یه همچی کاری بکنیم، من از این پروژه خیلی قشنگی میشونیم. رویای بازگشت به جایی رو داری؟
یه عالمه. ببین گفتم تصویر سازم دیگه، یه عالمه تصویر دارم از خیلی جاها، نمیدونم کجا رو بگم، از مثلا حتی یه کنسرت مثل کنسرت کل پلی که خودم در جریان که کلی تلاش کردیم، تو خدا اگه کسی بلیت داره از همین تریبون اعلام میکنه با ما شیر کنه. ببین یه جایی که خیلی تازگی بهش فکر میکنم، کلا اون منطقه آمریکای جنوبی، حالا عشقم الان مکزیک، کوبا، نمیدونم بیا پایین تا برزیل و شیلی و نمیدونم، خیلی احساس میکنم که خیلی با من مچه، با حال و رنگ من مچه. آره شاید بیشترین، حتی مقصدش هم مثلا انقدی مشخص و بولد نیست، ولی یه رویای رقصیدن لباسای رنگی و اینجور چیزایی میبینم که مال اون تیکه است و آره خیلی دوست دارم به زودی برم سفر کنم.
ببین الان این چیزی که گفتی دقیقا من تو ذهنم اومد دیگه، رقص، رنگ، تصویر و مثلا اون رهایی است. دقیقا من از آمریکای جنوبی اصلا یه جوری انگار ساخته شده برای همچین داستان. آفریقا هم همینه، حالا آفریقا ما یه کش رفتیم، جای دیگه هم به زودی حالا بهش بر میگردیم، ببخشید جای دیگه هم به زودی بهش باز میگردیم. خودم از موقع قاطی میکنم چون من بر من هم بازگشت هم برگشت دیگه دورده. چقدر سوال پرسیدن از تو سخته. آره، چون احساس میکنم که خودت اگر اون استرس سر نداشته باشی و شروع کنی به گفتن، خیلی حرفای قشنگی داری برای زدن. نه
نمیدونم. ببین میخوای یه ذره از مکزیک بهت بگم که چرا انقدر تو ذهنم جذاب شده. من تجربه جام جهانی داشتم و تو دوره‌ای هم بود که اصلا نمیشد ازش حرف زد، یعنی خیلی از نظر اجتماعی همه چی پیچیده بود، حتی تصمیم گیری این که مثلا ما بریم جام جهانی قطر خودش خیلی پیچیدگی داشت و در نهایت به خاطر اینکه یکی از بزرگترین آرزوهای من بود، نه چون آدم فوتبالی هم، ببخشید حتی اسم بازیکن‌ها رو خیلی ها نمیدونستم، چون که ملل‌های مختلف رو میتونم ببینم یه جا توی اتفاق، خیلی واسم هیجان انگیز بود و خب قطر هم یکی از نزدیکترین جاهایی بود که میتونستیم بریم. و وای از مکزیکیا، ببین قطر خیلی دوره به مکزیک و یه عالمه مکزیکی بود و اون جایی که حالا ما یه دونه واحدی رو در واقع گرفته بودیم تو اون بلوک پر مکزیکیا بود و اون کلاها رو با خودشون آورده بودن، اون لباسا، هر شب بزن و برقص، بعد اون شادی عجیب و اون رهایی که تو وجود اینا بود کلن ها، یعنی آرژانتینی خیلی جذاب بود. مالا آرژانتینی ها به واسطه اینکه خود فوتبالشون هم خیلی جای عجیبی واسه شون واسطاده، یعنی واسه هر بازیکنی یه شعری داشتن و دائم میزدن و میخوندن و اینها. و من اصلا اینجوری بودم که وای مکزیک، وای مثلا آرژانتین، وای برزیل و این. و یه چیز عجیبی اگه بخوام برتعریف کنم، یه روزی ما داشتیم میرفتیم یه سمتی، حالا قطر خیلی کوچولوه و خب خوبیش اینه که تو میتونی در عرض مثلا یه رو تصمیم تو عوض کنی بری یه شهر دیگه، چون متروه مثلا مستقیم هم داره، که فهمیدیم که آرژانتین و عربستان که با هم بازی دارن، عربستان گل زده به آرژانتین و برده بازی رو، حالا دارم نیستی 1-0 بود 2-0 بود یه همچین عددی. بعد پسر خاله من که خیلی فوتبالیه و حالا هم سفرم هم بود و آرژانتینیه، اینجوری بود که تو رو خدا بریم سمت اون ورزشگاهی که ببینیم چه خبره، پس الان عربستانی ها دیگه دارن میتر کنن ببین. و ما برگشتیم یه تیکه رو رفتیم سمت اون ورزشگاهه و کلا ورزشگاه خیلی یه بلوار خیلی معروفیه که میخوره به دریا و تمام بلوار دیجی ها داشتن آهنگ عربی میزدن و عربا از ورزشگاه اومدن بیرون و خوشحالی توشون نمیدیدی و ما اینجوری بودیم که چرا نمیرقصین، چرا جیغ نمیزنین و به جاش میدیدی که مثلا آرژانتینیه با اون آهنگ ارتباط با اینکه غمگین بودن ها ولی مثلا یه قره ریزی داره میده و داره تو این خیابون رو به دریا غروب میره و خیلی عجیب بود. و من اینجوری بودم که انگار بلدی میخواد و مکزیک، برزیل، اینا انگار بلدن خوشحالی رو، بلدن بغل کردن یه لحظه ای رو که بری بهتر کنی. و انقدر دیگه مثلا حتی من یادمه که پسر خالم میرفت این دست عربا رو میگرفت که برخص به تیم مسی گل زدی، میفهمی کجایی، میتونی بهتر کنی این بلوار رو دیگه. تا آخر شب یه ذره عربا یاد گرفتن و رقصیدن و شعر مثلا دادن بیرون واسه کل کله با مسی و اینا. ولی میخوام بگم که از اونجا رفت نشست تو مغزم که مکزیک و آرژانتین و برزیل، یعنی انگار که اونجا یه جاییه که من خیلی میتونم قابای بیشتری از خودم رو بشکنم، یاد بگیرم ازشون که چطوری میشه تو لحظه کیف کرد و رقصید و واقعا همینجوریه.
ببین جالبه، ما خب قاعدتا توی یه فرهنگ دیگه به دنیا میاییم و خیلی از محدودیت‌های ذهنیمون دقیقا به خاطر همون فرهنگ برامون به وجود میاد، ولی این معجزه سفره که تو رو با فرهنگ‌های دیگه آشنا میکنه و تو یه جایی انتخاب میکنی که اوکی من میخوام مثل آمریکای جنوبی یا باشم، من میخوام مثلا مثل اونا خوشحال باشم، من دیگه نمیخوام مثلا ناراحت باشم، اونق باشم یا هر چیز دیگه. این واقعا معجزه سفره.
ببین آره خیلی خیلی. و ببین شاید یه ویژگی توی منم هست، مثل همین موهام که میگم هر دفعه یه رنگیه، خیلی چیزا هست که تجربهشون رو دوست دارم یا میخوام ببینم دنیای اونا چه رنگیه و هی برم مثلا یه رنگ جدید به پالت رنگی زندگیم انگار اضافه کنم. و مثلا لزومنم این رقص و اینا، مثلا من تصویرم، من روسیه رفتم و میخوام بگم که وای روسیه زیباست، نهایت زیبایی، اصلا شهر درخششه، خب شاین داره، میدرخشه و این، و خیلی آرتیستن. و ببین اون تجربه زیست آرتیستی که تو مترو طرف واسداده داره یه قطعه کلاسیک فوق‌العاده رو با ویولونسل هم میزنه، واسه من خیلی جذابه ها. یعنی ما اصلا زدیم زیر گریه یادمه. و یا مثلا تجربه یه اپرا بری ببینی، میدونی، یعنی اونم جذابه. و این تنوعه به قول تو سفره، یعنی کشف چیزهایی که تو خودت شاید مثلا تو زندگی اینجایی، یعنی تو موقعیت جغرافیایی که الان داریم خیلی کشفش سخت باشه، خیلی تجربهش سخت باشه، تو سفر خیلی واسه ایزی تر و راحت تره. و آره خیلی کیف میده، من خیلی دوست دارم، من هی انگار نقش عوض میکنم، هی رنگ عوض میکنم و خیلی اینو دوست دارم که شبیه آدم های اونجا بشم. مثلا یه چیزی که خیلی واسه من مهمه موزیک اونا رو گوش بدم، یعنی همیشه مثلا چنم تو هر ماشینی نشستیم تو هر کشور یا هر جایی یا حتی هر شهری، مثلا میری شمال تو میدونی موزیک شمالی گوش میدی بدی، بری جنوب موزیک جنوبی گوش بدی، یعنی شبیهشون بشی، ببینی زندگی با قدمای اونا، میدونی با زندگی اونا چه رنگیه، چه شکلیه، چه طعمیه، چه بویی داره. من خیلی اینو دوست دارم، این کشور خیلی دوست دارم.
خیلی قشنگ این موضوع. و چقدر قشنگ تو وقتی میگی رنگ، واقعا تو ذهن من رنگ میاد، یعنی مثلا رنگ واقعی میاد، یعنی قشنگ احساس میکنم، میگم خب کیمیا توی کارش داره این رنگ رو استفاده میکنه و وقتی این رنگ رو راجبش داره تو زندگی صحبت میکنه، برای من قشنگ میتونه مکسنس بکنه. آمریکای جنوبی کی بریم؟ چقدر جالبی که صحبت کردن راجع به رویای آدما و مثلا گوش کردن رویای آدما. من یکی از دوستام چند روز پیش به من گفتش که من اصلا دقت کردم رویا ندارم. گفتم که اولش مثلا اینجوری بودم که می‌خواستم بهش بگم که بابا یعنی چی رویا نداریم؟ مگه میشه مثلا کسی رویا نداشته باشه؟ همه رویا دارن. گفتم که نه، احتمالاً یه جایی از ما توی یه سری از موضوعات تصمیم میگیره که مثلا رویا رو نبینه، رویا رو فراموش میکنه. یکی اینکه راجع به این بهم بگو اگر دوست دارم نظرتو بدونم، یکی اینکه رویایی بوده که فراموشش کرده باشی، بی خیال شده باشی؟
ببین سوال سختیه، سوال دومیه یعنی سخت‌تره. سوال اولی اینجوریه که آره، ببین آدم ها، من این شکلی هم که دوباره میگم رنگ، آدم ها رنگ های مختلف دارن، اصلا شکل های مختلفی دارن زندگی میکنن. بعضی ها واقعا زندگیشون انقدر روی اصول منطقی میره که ببین من حدسم اینه که اون منطقه، میگم حدسم، راجعش مطمئن نیستم، ولی منطقه بهشون اجازه رویا پردازی رو نمیده، چون منطقشون یه های اروری میده و باستان به خودشون میگن که خب پس ولش کن دیگه، اصلا به این موضوع فکر نمی کنم. مثلا راجب سفر هم همینه، بعضیا انقدر میرن توی این فضایی که مثلا سفر گرونه یا سفر مثلا سخته، ما نمیم تایم نداریم نمیتونیم، اینا کلا فراموشش میکنن و هیدنش میکنن. خیلی دردناکه، خیلی دردناکه و کاش این کارو نکنیم. من اصلا از یه جایی به بعد نشستم رویاهامو نوشتم، یعنی مینویسم هنوزم، بیشترش البته حوزه سفر میگرده و اینها، ولی خیلی از ایده هایی که دارم، مثلا همین راجب کار کودکی که گفتی، راجب اینکه کتاب کامیک خودمون رو مثلا بنویسیم، اینا خیلی رویه های بولد و جذابیه که اصلا انگار من ازشون انرژی میگیرم، انگار منو شارژم میکنن، فکر کردن بهشون خیلی منو شارژ میکنه و چرخم و میچرخونه با سرعت زیادی که خب برم اصلا بهشون برسم دیگه. راجع به این که رویایی دارم که فراموشش کردم یا هیدنش کردم، نمیدونم، شاید انقدر هیدنش کردم که اصلا نمیدونم کجاست چجوریه، ولی فکر کنم نه.
نه یعنی که احتمالاً خب خیلی با اون رویاهات صادقانه داری میای جلو. خیلی هم اتفاقا نکته رسیدن به رویاها و بازگشت به رویاها یه قسمتش همینه، تو خیلی باید رو راست باشی، یعنی باید بفهمی که سخته، اصلا سختی داره، نمیدونم مثلا تلاش میخواد، نمیدونم یه جاهایی شاید مثلا شکست بخوری تو مسیر. مثلا این سه باری که میگی مثلا گرجستان نتونستی بری، خب میدونم خیلی دردناکه، حالا نمیدونم دلیلش چی بوده برای اینکه نتونستی بری، ولی این واقعا ناکامیه دردناکه و یه جاهایی به نظر من خودم برای من یه شکستایی پیش میاد. هر چقدر شکسته بزرگتر باشه اینجوری هم که آخه چه باحال، مثلا من اینو از سر گذروندم، من تونستم اینم رد بکنم، مثلا چقدر بزرگ بود شکسته، چقدر ناکامیه مثلا سخت بود.
ببین حالا یه چیزی راجع به گرجستان بگم، چون الان احتمالاً یه سری‌ها میگن آخه بزرگترین شکستت نرفتن به گرجستان بوده. و دفعه دومی که کنسل شد، عزیزترین آدم زندگی من تو آی سی یو بود و من نمیدونستم که بر میگرده به این دنیا، بر نمیگرده. یعنی یک مثلا دفعه دوم فکر کن هم سفرت کنسل شده و حالا خود اون سفره جز به چیزایی بوده که نمیدونم، من مثلا خیلی های دیگه میرم پین میکنم، میبینم، کیف میکنم، از آدم ها میپرسم تجرباتون چجوری بوده و کل اون رویا پردازیه رو بذار کنار، عزیزترین آدمت هم حالا باید تو آی سی یو ببینی. و میخوام اینو بگم که خیلی چیزها، اتفاقهایی در واقع توی زندگیم افتاده که خب دیگه افتاده، میخوام چیکار کنم دیگه، میدونی اصلا یه وقتایی میرسی به یه جایی که دستت به هیچ چیزی بر نیست، هیچ کاری نمیتونی بکنی جز اینکه تو اون لحظه سعی کنی آروم باشی و تماشا کنی که ببینی مثلا چجوری پیش میره. ولی بازم دست از رویا بر نداشتم، چون احساس میکنم که خیلی باهاش زندم، خیلی بهم هویت میده، اصلا خیلی اجازه میده که پا از پا نمیدونی قدم بردارم برم جلو. نمیدونم، حس میکنم که خیلی غم انگیزه روزی که هیچ رویایی نداشته باشم، یعنی به دوستت که فکر کردم این شکلی بودم که خیلی زندگی غم انگیزی میشه و من دلم نمیخواد زندگیم اینقدر غم انگیز باشه. یه تصویری همیشه دارم که حس من اینه، حالا خدا به معنای حالا اون کسی که نمیدونم، تو برای من اینجوریه که یه میزبان خدا که یه سفره،
برای تو احتمالا خدای رنگ هاست.
آره خدای رنگی رنگی، مثلا هر تیکه رنگ واقعا. ولی خب ببین، آها این رنگ رو بذار بگم کجاست. برای من یه میزبانه که یه سفره انداخته پر خوراکیای رنگی رنگی و خوشمزه. و میدونیم من اون آدم شکموام که اینطوری هم که میخوام همه اینا رو تست کنم، میدونم که تا آخر این عمر و در واقع این زندگی که دارم نمیتونم همش رو تست کنم، ولی واقعا روزی فکرم خیلی ازم دوره که بگم نه من هوس هیچ کدوم از اونا رو ندارم، یا مرسی من سیرم. من این شکلی هم که اومدی تو همچین مهمونی جذابی و هر کدوم از ایناها یه چیز شگفت‌انگیز سر این سفره، سر این میزه، و میزبانم انقدر خوشگل و رنگی رنگی، چطوری میتونم بگم مرسی من سیرم نمیخورم؟
لوس نکن
خودتو. برای من شاید این شکلیه واقعا، واسه همین انقدر هیجان دارم، رویا دارم و بابت اون رویاهام هیجان زدم که برم به دستشون بیارم. بعضیاشون خیلی دیر به دست میاد، بعضیاشون خیلی سخت به دست میاد، بعضیاشون راحت تر، ولی دارم یه عالمه، یه لیست بزرگ، یه دفترچه است در واقع.
ولی نظر من اینه که هر چیزی به وقتش اتفاق میفته. یعنی وقتی داشتی راجع به کنیا میگفتی، نکتهش این بود که خب من خودم، برای من کنیا اون اتفاق برای من افتاده. خیلی سخته یه موقعی به آدما بتونم بگم که مثلا من حسم چیه. سعی میکنه آدم مثلا با کلمات، با یه سری از مثلا کانسپت هایی که مثلا خلق میکنه بگه که خب ببین مثلا برای من کنیا اینجوری که ببین خونه است، مثلا من یه چیزی میگم که تو احساس نزدیکتری نسبت بهش داشته باشی. ولی وقتی که مثلا برای کسی میخوام تعریف بکنم، یا مثلا برای کسی میخوام دعوتش بکنم بگم که بیا سر این سفره، این سخت میشه. و خب خوشحالم که واقعا الان دوست دارم که بیام سر سفره اون خدای تو بشی. و هستیم سر سفره به نظر من، چون منم حالا دقیقا همون شکلی میبینم. یعنی اینجوری میگم که خیلی جا برای رفتن هست، کلی جا برای مثلا کلی تجربه های جدید میتونی داشته باشی، کلی غذاهای خوشمزه میتونی بخوری، کلی میتونی با آدمای مختلفی که حتی نمیشناسیشون، شاید امروز میبینیش فردا دیگه اصلا هیچ جایگاهی تو زندگی تو نباشه، بنوشی، برقصی، نمیدونم بخندی، و این واقعا قشنگی زندگی.
شاید نباید خیلی واسه بقیه توصیف کنیم، یعنی باید آدما برن خودشون تجربه کنن. ببین مثلا بذار یه حالی رو بهت بگم، البته من این حال این غروب احساس میکنم، غروب کلا خیلی رو من تاثیر میذاره، تو کنیا هم داشتم، ولی یه جایی توی مورمانسک، حالا در واقع میشه شمالی ترین شهر روسیه که ما اونجا رفته بودیم شفق قطبی ببینیم، که حالا واقعا شفق بر ما هدف نبود، خیلی جذاب بود، خیلی چیزای جذاب دیگه هم بود، شفق هم بود. و میخوام اینو بگم که من کجا یهو اصلا رفتم، یعنی مثلا همون مثلا دسری میمونه که تو یهو یه قاشق میذارید توی دهنت و طعمش یه چیز عجیبیه که اصلا نمیتونی برای کسی توضیح بدی. بعد همه میگن همون کرم کارامل خودمونه دیگه، میگم نه نه ببین فرق داشت، یه چیز دیگه. یه غروب بود، ما رفته بودیم یه پیست اسکی که خب حالا تو فکر کن توی یه جای برفی با دمای مثلا منفی، فکر کن مثلا ما تا منفی 32 دیدیم، ولی اون روز اون غروب فکر کن مثلا منفی 28 بود که تو دستتو از دستکشت کلن چند ثانیه میتونستی بیاری بیرون، خیلی سرد بود. و وای از اون غروب، من چنان اشک ریختم و اشکام یخ بست دونه دونه پای اون غروب. و همه اینجوری هم که غروب بود، من طوری هم که نه. و ببین من اون لحظه جدا شدم از همه و رفتم جلوی جلو، اصلا جایی که هیچ آدمی رو نمیدیدم و برفا به طرز عجیبی نقره‌ای بود و خورشید کلا خیلی بالا نمیاد توی مورمانس و خیلی هم سخت میره پایین، خیلی طول کشید، یعنی یه غروب خیلی طولانی بود. ولی ببین این رنگ دونه های برف اصلا اون چیزی نبود که هیچ جای دیگه تجربه کرده باشم، یا حتی خود اون خورشیده که دفرمه بود، یعنی یه خورشید دفرمه ای که به طرز عجیبی جذاب بود. و من چند بار تلاش کردم به آدما بگم که آره مثلا بریم مورمانس غروب، بعد همه اینجوری بودن که از شفق قطبی نمیگی از غروبه میگی، میگم بابا نمیفهمی اون غروب با بقیه غروبای دنیا فرق داشت. تو کنیا هم همین اتفاق بر من افتاد و من ممنون تو هم که تا آخرین لحظه گفتیم ما توی این پارک میمونیم، حتی اگه در رو بستم مثلا ما سپردیم که غروب و ما توی این پارک ملی ببینیم با اون حیوونا و اون صداهای دم غروب. و وای من اونجا هم یادت دیگه زدم زیر گریه و خیلی عجیب بود، هممون یه حالی شده بودیم، هر کس یه گوشه‌ای بود و همه یکی داشت موزیکش رو گوش میداد، یکی داشت غروب رو میدید، هر کی توی یه حالی بود کنار یه تک درختی و واستادیم تا خورشید آروم بره پایین. خیلی لحظه عجیبی بود، خیلی خیلی عجیب بود. و ببین من بابام سفر کرده به طرز عجیبی، من تو کنیا بابام رو دیدم، خیلی واسم هیجان انگیز بود، یعنی احساس کردم که اینجاست و چقدر خوشحاله، چقدر داره کیف میکنه، چون اونم همینجوری عاشق این فضاهای طبیعت بکر رهای این مدلی بود. نمیگم که مثلا چندم توی کرج بابامو نمیبینم، ولی یه مزه دیگه داشت یادش کردن توی یه جایی که تو به خودت میگی وای من کجام، مثلا بغلم یه خانواده فیله، میدونی اون برتر مثلا دوتا گوره خر، ما هم دیگه قضاشون رو میخواد. خیلی لحظه عجیبی که خوب به خودت میاد و من خیلی خوشحالم که مثلا میدونی اینجوری نیست که بهش فکر کنم بگم که خب من به پدرم فکر میکنم توی اون لحظه، که خب بابام میاد و وامیسه بغل من و به اون غروبه نگاه میکنه. خیلی جذابه، خیلی جذابه. و من واقعا ممنون سفرم بابت این حسایی که تجربه کردم، که ببین هر دفعه با مرور کردنش کلی حالم دگرگون میشه. پس صادقان جای دیگه تجربه نکنم، خوش به حال کسی دیگه ای که توی یه جای مثلا راحت تر دم دستی تر بتونه تجربهش کنه. آره ببخشید اشکه در آمد.
چقدر قشنگ گفتیم ممنون سفرم. منم ممنون سفرم واقعا. سفر چند تا دستاورد برای من داشته. من به نظرم هیچ چیزی تو دنیا دستاورد محسوب نمیشه، ولی سفرهایی که میرم واقعا برام دستاورد میشه، دستاورد محسوب میشه. یکیش پیدا کردن آدمایی مثلا تو، دوستام، همسفرهای خوبم، واقعا اینا دستاورده. اون دو نفری که گفتی پاتریشیا و کی بود؟
پاملا.
باشون در ارتباطی؟
ببین آره پاتریشیا رو که اینستاگرامش رو گرفتم همون موقع تو اون فضا در حال قرار دادن، پاملا رو از صفحه پاتریشیا پیداش کردم، ولی پاملا خیلی اکتیو نیست. اگه صدای منو میشنوی یه ذره بیشتر استوری بذار ببینم داری چی کار میکنی.
خیلی مرسی ازت کیمیا، خیلی. من واقعا الان به یه نقطه رسیدم، یاد اون درخت و اینا افتادم و چقدر خوشحالم که من به عنوان یه نفر از بیرون داشتم احساس تو رو که تو اون لحظه داره اتفاق میفته رو میدیدم و الان میشنوم که چی بوده اون احساسه. دیگه میکروفون با خودت و هرچی دوست داری میتونی بگی.
ببین خودت گفتی اگه میکروفون رو بدی بهم استرس هم بره، که الان رفته دیگه، همینطور بسط میگم. الان از پاتریشیا و پاملا گفتی، ببین یه چیزی رو تجربه کردم که میخوام بگم چقدر اینها واقعا اینها هیجان انگیز و جذابه برای من کلا. خب این که تو قطر من تونستم ملل مختلف رو ببینم خیلی هیجان انگیز بود. ما یه شب رفتیم یه دونه از این در واقع کنسرت های موسیقی که حالا نمیشه مثلا دی جی داره در واقع، و من همیشه این شکلی بودم که من با چیزی که کلام نداره احتمالا خیلی ارتباط نمیگیرم، کلا از این فضای دی جی هم این شکلی بودم که ارتباط نمیگیرم. ولی چه شبی بود. خب و از این جهت بهت میگم، ببین ما آخر اون شب دور تا دور همدیگه واسطاده بودیم و یکی از سوریه بود، یکی از هند بود، دوتا مکزیکی، یه دختر آرژانتینی بود، یه دختر اوکراینی بود، و همه با همدیگه داشتیم میرقصیدیم و میخندیدیم و اصلا وای من یه لحظه ببین این بیمرزیه رو که تجربه کردم و اینجوری بودم که چقدر قشنگ آدمی وقتی که اینقدر بدون هیچ قاعده و تعصب و اصلا بدون هیچ چیزی واقعا میتونه عشق بده، میتونه دوستی بده، میتونه دستتو بگیره، کنارت باشه، با هم دیگه بخندین. ببین اون تصویر اصلا از ذهن من پاک نمیشه. یعنی شاید به واسطه اینکه هر کس از یه مللی بود و حالا به واسطه خود جام جهانی همه پرچما هم دور گردنشون گره زده بودن، تو خیلی راحت میتونستی بفهمی کی از کجاست یا مثلا حداقل طرفدار کدوم تیمه، و این خیلی جذاب بود. حتی یه تیمی ممکن بود اون یکی کشور رو حذف کرده باشه همون روز، ولی مهم نبود، شبش همه با هم دیگه داشتن میرقصیدن و خوشحال بودن. این اتفاق شاید اون چیزیه که من دلم میخواد، که این بزرگترین رویاییه که هی دلم میخواد برای همه هی باز شه، میدونی؟ یعنی کدش باز شه، قفلش باز شه و ما واقعا برسیم به یه بیمرزی و رفاقت خیلی خوشگلی که خیلی کیف میده دیگه. این هم کلام آخرم بود، تاثیرگذار بود چون میشه به شکل یک خاطره بهش نگاه کردم.
مرسی ازت کیمیا، ممنونم از اینکه انقدر ما رو بردی به دنیای رنگی خودت.
مرسی از تو علی. کی بریم؟ مکزیک، کوبا.
حالا یه آهنگ مکزیکی گوش دیدی مثلا آخرش؟ حالا بریم یه آهنگ مکزیکی گوش بدیم. نه بریم با یه آهنگ مکزیکی که خودت باید انتخاب کنی که چه آهنگی باشه این اپیزود رو تموم کنیم.
آی ده می یورونا Llorona de azul celeste, ay de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.